ساعت 6 صبح به وقت تهران، 3:30 بامداد به وقت پراگ به رادیو فردا گوش میکنید. وزیر خارجه آمریکا حکومت سوریه را مسئول شکست مذاکرات در ژنو دانست. سلیم ادریس از فرماندهی ارتش آزاد سوریه برکنار شد. کمیسر عالی سازمان ملل در عمان پناهندگان روز دوشنبه به تهران می رود. سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم با آخرین خبرها تا این ساعت از رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا حکومت سوریه را مسئول شکست مذاکرات در ژنو دانست. آقای کری در جریان سفرش به اندونزی روز یکشنبه گفت موانع ایجاد شده توسط رژیم بشار اسد مذاکرات را سخت‌تر کرد. وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا هم حکومت سوریه را به مسدود کردن هر نوع پیشروی متهم کردند. از سوی دیگر ولید معلم وزیر خارجه سوریه آمریکا را متهم به تلاش برای ایجاد جوی منفی در دور دوم مذاکرات کرده است. اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه به خاطر شکست گفتگوها از مردم سوریه عذرخواهی کرده. تاریخ دیگری برای مذاکرات اعلام نشده است. ارتش آزاد سوریه اعلام کرده است که سلیم ادریس از ریاست ستاد فرماندهی مشترک این ارتش برکنار شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه ارتش آزاد سوریه آمده است که عبدالله بشیر فرماندهی نیروهای این ارتش در قنیطره و جولان جایگزین ژنرال ادریس شده است. ژنرال ادریس 2 سال پیش از ارتش سوریه جدا شد و اندکی بعد به فرماندهی ارتش آزاد سوریه منصوب شد. در این بیانیه به دلیل برکناری ژنرال ادریس اشاره نشده، اما منبعی به خبرگزاری فرانسه گفته است که کاستی‌هایی در میدان جنگ به عملکرد ضعیف سلیم ادریس علت این تصمیم بوده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در بیانیه گفته است آنتونیو گوترز رئیس آن روز دوشنبه برای گفتگو درباره سرنوشت پناهندگان و آوارگان افغان در ایران به تهران می رود. این سفر در حالی انجام می شود که قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آوریل حدود 2 ماه دیگر برگزار شود. همچنین نیروهای ناتو نیز باید تا آخر سال جاری میلادی این کشور را ترک کنند. در بیانیه سازمان ملل آمده است که با خروج نیروهای ناتو ممکن است نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نیز افزایش یابد و ایران و پاکستان 2 میزبان 100,000 آواری افغان نیز به نیاز به حمایت بین‌المللی در این مورد خواهند داشت. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از منبعی در سازمان ملل می‌گوید احتمالاً درباره وضعیت آوارگان سوری نیز با مقام‌های ایران گفتگو خواهد شد. رهبر مخالفان در ونزوئلا دولت را مسئول مرگ 3 نفر در تظاهرات چند روز پیش دانسته و از هوادارانش خواست روز سه‌شنبه برای راهپیمایی به سوی وزارت دادگستری به او بپیوندند. لوپالدو لوپز گفته است که در پایان راهپیمایی توماری را به دولت خواهد داد تا مسئولیت کشته شدن 2 دانشجوی مخالف و 1 طرفدار دولت را در تظاهرات 4 روز پیش بر عهده بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزارت دادگستری ونزوئلا لوپز را مسئول این مرگ ها اعلام کرده و میگوید حکم بازداشت او را صادر کرده است. در همین حال دولت نیکولاس مادورو آمریکا را به ترغیب اقداماتی برای بی‌ثبات کردن این کشور و مشروعیت دادن به این تلاش ها متهم کرده است. و جایزه بهترین فیلم بفتا آکادمی بریتانیایی فیلم هنرها به فیلم 12 سال بردگی به کارگردانی سیب مک‌کوئین اهدا شد. چیوتل ایجیوفور نیز برنده جایزه بهترین بازیگر مرد در همین فیلم شد. این فیلم داستان زندگی یک مرد سیاه‌پوست آزاد شده را به تصویر می‌کشد که بار دیگر در قرن 19 در جنوب آمریکا ربوده شده و در بردگی نگه داشته می‌شود. جایزه بهترین زن بازیگر به کیت بلانشت به خاطر بازی در فیلم یاسمن آبی تعلق گرفت و آلفونسو کوران برنده جایزه بهترین کارگردان برای فیلم علمی تخیلی جاذبه شد. مراسم جایزه بفتا با جوایز بفتا در لندن چند هفته پیش از اهدای جوایز اسکار در هالیوود برگزار می شود. با پایان آخرین خبرها تا این ساعت از شما دعوت می کنم به برنامه صدایی دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد، گوش کنید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدایی دیگر است و من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو با ادامه بحث ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان در ایران با شما خواهم بود.
سلام و تشکر از برنامه خوبتون برای زنان، بسیار بسیار آموزنده و جالب. دستتون درد نکنه که درباره وحشتناک‌ترین جنایت در قرن 21 که ختنه زنان باشه، به خصوص دختر بچه ها، صحبت کردین.
آنچه شنیدید پیام تلفنی یکی از شنوندگان برنامه صدای دیگر بود، اما همه مخاطبان رادیو فردا این نظر را ندارند. پس از پخش برنامه هفته گذشته در مورد ختنه زنان، شنونده‌ای بر روی صفحه فیسبوک رادیو فردا پیام گذاشته که در ایران زنان ختنه نمی‌شوند و این سنت تنها در میان اعراب جاری است. در مقابل شنونده دیگری هم پاسخ داده که هنوز در روستاهای جزیره قشم این عمل انجام می‌شود و هیچ کس هم کاری برای جلوگیری از آن نمی‌کند. این واکنش‌ها در حالی مطرح شده که بر اساس آخرین تحقیقاتی که هفته گذشته منتشر شد، در 6 استان ایران عمل ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان انجام می شود. محدود شدن عمل ختنه به این 6 استان در این تحقیق اما به معنای انجام نشدن آن در استانهای دیگر نیست، بلکه هنوز هیچ تحقیق دیگری در سایر نقاط ایران انجام نشده است. رایحه مظفریان، کارشناس ارشد جمعیت و توسعه و نویسنده کتاب تیغ و سنت، تحقیق در مورد ختنه زنان در ایران، مهمان برنامه امروز ماست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم مظفریان، برخی از مخاطبان رادیو فردا معتقدند که ختنه زنان در ایران صورت نمیگیره و تنها برخی از زنان عرب قربانی این عمل هستند. آیا تحقیقات شما در ایران این فرضیه را تایید میکنه؟
ببینید، انکار این موضوع خیلی عجیب نیست و اصلا هم غیر عادی نیست که افراد بیان و این موضوع رو منکر بشن، به دلیل اینکه یک بحث شاید کمتر از 10 سال هست که به شدت بحثش باز شده در جامعه ایران و داریم به صورت علنی کار میکنیم که ختنه زنان در بین زنان ایرانی انجام میگیره. قدری که هویت ایرانی ما اهمیت داره اصلا مهم نیست که آیا در بین اعراب انجام میشه یا در بین کردها یا در بین بندریهای جنوب. مسئله اینجاست که مملکت ما الان درگیر یک موضعی هست به اسم ختنه زنان و باید درمان بشه.
اما خانم مظفریان، برخی هم معتقدن که عمل ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان ریشه در دین اسلام داره.
کاملا نظر غلطی هست. نه تنها من به عنوان اینکه کسی که روی موضوع ختنه زنان تحقیق میکنم، انکار میکنم ریشه ختنه زنان رو به اسلام و به اعراب، بلکه جامعه جهانی هم پژوهش‌های خیلی خیلی متعددی انجام داده از نظر اسطوره شناسی و ریشه ختنه رو اصلا به طور کلی در آفریقا میدونه. ختنه از آفریقا ریشه گرفته و وارد مذاهب شده. در بیشترین مذهبی که موندگار شده در مذهب اسلامه و به شکل سنتیش مونده، نه اینکه اسلام مهر تأییدی زده باشه بر ختنه زنان. هدف اصلی به نظر من این هست که اگر واقعا بخوایم بپذیریم که ختنه باید در جایی به نقطه صفر شیوع خودش برسه، باید تلاش بکنیم که در درجه اول به افراد و بومی‌هایی که به اسم اسلام و به اسم مذهب دارن عمل ختنه رو انجام میدن توجیه بکنیم که اصلا این موضوع یک موضوع مذهبی نیست. در اون شرایط هست که ما میتونیم هدایت بکنیم افراد رو به سمت اینکه دیگه این عمل رو انجام ندن.
اما خانم مظفریان، از پژوهش‌هایی که در ایران در مورد ختنه زنان ایرانی صورت گرفته برای ما بگید.
پژوهش‌های خیلی متعددی انجام شده. یه پژوهش رو خانم فاطمه کریمی انجام دادن به اسم تراژدی تن، در کتابشون تقریبا با 40 زن مصاحبه کردن، زنان کرد بودن که منطقه‌های مختلفی زندگی می‌کردن از جمله پاوه. پژوهش دیگه باز انجام گرفته مینا و کنگ هر دو، باز اونها آمار به دست آوردن که بین هر 100 زن 70 نفر از این زنان ختنه میشن. و اگر حساب کنیم که در بین این 70 نفر اونها همین اندازه هم تمایل دارن که دختران خودشون رو ختنه بکنن، پس آمار همچنان در جریان هست و همچنان شیوع ختنه با همون درصد داره ادامه پیدا میکنه. در منطقه قشم که بزرگترین جزیره غیر مستقل دنیا هست، ما آمار 83% ختنه داریم، یعنی در بین هر 100 زن 83 نفرشون تمایل دارن دخترانشون رو ختنه کنن. و طبیعتاً می‌دونیم که در مناطقی که آموزش کمتر هست، میزان باروری بالاتره و تعداد دختران در هر خانوار خیلی زیاد هستن، پس آمار ختنه از این هم میتونه بالاتر بره. تحقیقی که در سالهای پیش آقای احمدی انجام دادن نشون دادن که تا اونجایی که امروزه مطالعه شده 6 تا استان که بیشتر استانهای کردنشین هستن به اضافه استان هرمزگان درگیر عمل ختنه هستن، ولی هنوز نمیدونیم که آیا استانهای دیگه هم درگیر هستن یا نه. مثلا در مورد استان خوزستان گهگدار چیزی میشنویم بین اعراب، در مورد استان سیستان و بلوچستان باز هم چیزی میشنویم ولی قطعیتی وجود نداره. حتی من یک بارم شنیدم که نیست هم انجام میگیره.
و آیا ختنه زنان تنها به این 6 استان محدود شده؟
به دلیل اینکه پژوهشگرای ما حمایت خوبی نمیشن، نمیتونن به صورت مستقل برن وارد محیط بشن و به صورت میدانی کار بکنن رو موضوع ختنه. اگر امکانش فراهم بود، چه بودجه چه از نظر نیروی فردی، میتونستن تقریب بکنن، میتونستن به صورت قطع به شما بگم که در کدوم استان ها انجام میگیره. این که در 6 استانی که نام برده شده مثل آذربایجان غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام و هرمزگان این عمل انجام میگیره، اون قطعیت داره.
خانم مظفریان، در صحبتتون اشاره کردید که زنان ختنه شده در ایران علاقمندن که دخترانشون هم ختنه بشن. در برنامه هفته گذشته هم خانم بیان عزیزی از کردستان عراق به ما گفتن که رابطه مستقیمی میان میزان تحصیلات و آمار ختنه زنان وجود داره. آیا شما هم در تحقیقاتتون در ایران به این موضوع رسیدید؟
رابطه تحصیلات قطعاً یه رابطه مستقیمه. یعنی هر چقدر که میزان تحصیلات مادر یا اصلاً افراد اون خانواده افزایش پیدا بکنه، میزان تمایلشون به ختنه کاهش پیدا می‌کنه. اما باید متوجه باشید که همیشه تحصیلات مادر نمیتونه عامل عدم تحریک پذیری مادر برای بردن دخترش به پیش دایه برای ختنه باشه. تا این مسائل فرهنگی و سنتی در یک خانواده هستن. این که جامعه نگاهش به اون دختر در آینده چه خواهد بود برای مادری که حتی تحصیل کرده هم باشه خیلی بیشتر اهمیت داره تا نسبت به این که آیا دخترش زجری که اون کشیده باید بکشه یا نباید بکشه. چون در همون جامعه کوچکی که زندگی میکنه قرار دخترش ازدواج کنه، قرار به مکتب بره، قرار دست به غذا بزنه، قرار قرآن بخونه و وقتی که ختنه نشده باشه از همه این اعمال محروم میشه. زمانی که من توی قشم کار میکردم از دوستانی که هر دو ختنه نشده بودن، از دختران قشمی بودن و از خانواده بسیار فرهنگی بودن و خانواده هم عامل این موضوع بود که این دخترها ختنه نشن، چون تحصیلات داشتن، فرهنگ داشتن. وقتی که دخترها رو میخواستن ببرن مکتب، خانومی که توی مکتب درس میداد به بچه‌ها، دو تا دختر رو، دو تا خواهر رو محروم کرده بود از اینکه بیان مکتب دیگه درس بخونن و دقیقاً بهشون گفته بود جلوی بچه‌ها چون شما ختنه نشدید حق ندارید بیاید مکتب. و بعدها همین در خانواده‌های کوچک زبون به زبون میگرده که خب تو دستپختت حلال نیست، دست به غذا نباید بزنی، دست به قرآن نباید بزنی و یک آدم ناپاک میدونن اون زن رو، چون اصلا به ختنه میگن تیغ مسلمانی. همونطور که برای آقایان واجب هست، برای خانوم ها هم برای مسلمان شدنشون ختنه واجبه. پس میزان تحصیلات نمیتونیم بگیم که به طور خیلی قوی این روی تمایل مادران برای ختنه دخترانشون تأثیر داشته باشه.
پس نقش دولت در این میون چیه؟ چرا تا به حال دولت جمهوری اسلامی هیچ وقت در بررسی، تحقیق و آگاهی رسانی در این زمینه هیچ حرکتی نکرده؟
ببینید، ما نمیتونیم مستقیم دولت رو مقصر این ماجرا بدونیم، برای اینکه دولت معتقده که عمل ختنه در درصد خیلی پایین انجام میگیره. هنوز برای دولت اونقدر خطرناک بودن این عمل اثبات نشده که خودش رو وارد عرصه مبارزه بکنه. تلاش تمام افرادی که وارد مطالعه در زمینه ختنه زنان شدن همینه. کاری که وادی هم در چندین سال پیش در عراق انجام داد. دولت عراق هم به این سادگی‌ها زیر بار نمی‌رفت که بپذیره ختنه زنان شیوع بسیار بسیار بالای در میان زنان کرد داره، ولی 4 سال و زمان بسیار زیاد و انرژی و هزینه خیلی زیادی صرف کرد تا دولت رو قانع کرد که در مورد ختنه زنان در پارلمان و بعداً رئیس جمهور پشت تریبون در موردش صحبت بکنه. موضوع در مورد ایران هم کاملا مشابهه. ایران درگیری‌های خیلی خیلی زیادی داره. میشه درگیری ختنه رو هم در کنار درگیری‌های بهداشتی دیگری جای داد. هنوز جامعه جهانی نپذیرفته که در ایران ختنه زنان شایع است. پس درخواستی از دولت نداره که دولت رو تحت فشار بذاره. دولت هم مستقلا هیچ احساس مسئولیتی نسبت به این موضوع نمی‌کنه، احساس خطری هم نمی‌کنه، چون این موضوع یک موضوع کاملا سنتی و بدتر از اون یک موضوع وابسته به مذهب سنی میدونه. پس دخالت نمی‌کنه چون نگران اختلاف بین شیعه و سنیه. اگر جامعه جهانی در درجه اول بپذیره، مثل همون کاری که امسال وادی انجام داده و ایران رو در میان کشورهای در خطر ختنه قرار داده، جامعه جهانی هم ایران رو میپذیرفت به عنوان یک کشوری که ختنه درش رواج داره، بعد از دولت میخواست و دولت ماماها رو در مورد ختنه محدود میکرد.
شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112. همینطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@signradiofarda.com. صفحه فیسبوک صدای دیگر هم در دسترس شماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.